هفته مهر ماه 92 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در واجب کفایی است. واجب کفایی چه سنخی از وجوب است و فرقش با واجب عینی چیست؟ شما می دونید که حکم شرعی دو رکن دارد، یکی متعلق حکم است و یکی موضوع حکم. به جهت اینکه جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه هست، قضیه حقیقیه در واقع قضیه است که موضوع رو مفروض الوجود میگیرد و حکم رو برش جعل میکند. مثلا در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، وجوب حکم است. چه چیزی واجب شده است؟ حج. آنچه که واجب شده است میشه متعلق حکم. بر چه کسی واجب شده است؟ بر مستطیع. مستطیع میشد موضوع شما. موضوع بهش گفته میشد، بعضی وقتا هم ازش تعبیر میشه متعلق متعلق. حکم متعلقش حج است، حکم که وجوب باشد به حج تعلق گرفته است. وجوب حج بر عهده چه کسی است؟ بر مستطیع. بنابراین موضوع وجوب حج یا متعلق متعلق میشد مستطیع. بنابراین هر حکم شرعی یه متعلق حکم دارد، اون چی که حکم بهش تعلق گرفت، و یه موضوع دارد. این حکم که به فلان بفرمایید متعلق تعلق گرفته است، این در حق چه کسی است؟ اون میشد موضوعش. واجب کفایی بحث درش در این تعیین موضوعه که موضوع وجوب در واجبات کفاییه چه کسی است. اونی که در واجب تخییری داشتیم و بحثش رو تمام کردیم، در واجب تخییری ما دنبال تعیین متعلق حکم بودیم. خواستیم ببینیم حکم به چه تعلق گرفته است که بحثش رو واجب تخییری رو تمام کرد. پس بحث در واجبات تخییریه در متعلق حکمه، که متعلق حکم در واجب تخییری چیست، و بحث در بفرمایید که واجب کفایی در موضوع حکم است، که موضوع حکم در واجبات کفایی کیست. در واجبات تخییری متعلق حکم چیست؟ در واجبات کفایی موضوع حکم کیست؟ خب آیا موضوع حکم شما در واجبات تخییریه یکی از مکلفینه؟ حالا لا علت تعیین یا همه مکلفینه؟ این باید بحث بشه. درست شد؟ پس الان فرق بین واجب تخییری، فرق بین بحث در واجب تخییری و واجب کفایی روشن شد. واجب تخییری میخوام متعلق حکم رو ببینیم چیست، واجب کفایی میخوام موضوع حکم رو ببینیم کیست. خب در واجبات کفایی چند خصوصیت وجود داره. خصوصیت اول این است که واجب کفایی ساقط میشود از همه به فعل بعضیشون. میتی اینجاست، میت رو یه عده متصدی تجهیز شدن، میت مسلمان متصدی تجهیزش که شدن، خب تکلیف از بقیه ساقط میشه. پس یکی از بفرمایید ویژگی های واجب کفایی این است که از همه ساقط میشود اگر بعضی متصدی شده. ویژگی دوم این است که اگر جمیع ترک کردند، جمیع مستحق عقوبت هستند. ویژگی سوم این است که اگر در خارج دفعتن واحده یا تدریجن از قبل همه مکلفین این فعل انجام شد، یعنی همه یه نماز میتی بود فرض بفرمون، همه مکلفین در شهر حاضر شدن در این نماز میت و همه به امامت امامی که امامت کرد نماز میت رو بر این میت خواندند، همه استحقاق چه دارن؟ ثواب دارن. این سه تا خصوصیت. پس اگر همه اتیان کردند همه استحقاق ثواب دارن، اگر همه ترک کردند همه استحقاق عقاب دارن، اگر بعضی فعل رو به جا آوردن، واجب رو به جا آوردن، از بعض دیگه ساقط هست. اینا مختصات واجب کفایی. حالا همین شد دیگه. واجب عینی واجبی است که بر همه افراد واجب است و اگر من نمازمو خوندم موجب اسقاط نماز شما نمیشد. اگر 10 نفر 20 نفر 100 نفرم خوندن همینجور، شخصا بر شما واجب است تکلیف خودتون رو انجام بدید. موضوع اون حکم معلومه، تک تک مکلفین موضوعه، اون بحثی داشت. حالا واجب کفایی رو تفسیرهایی برای واجب کفایی شده. تفسیرها رو بله تا نزدیک 8 تا 9 تا تفسیر رسونده اند، الا اینکه ما شاید فقط به 4 تاش سعی میکنیم بسنده کنیم که امهاتش هست و دیگه این تعداد که روشن بشه حکم در بقیه هم روشن میشه. تفسیرهایی که برای واجب کفایی گفته شده، تفسیر اول گفتند وجوب در واجب کفایی توجه پیدا کرده است به همه مکلفین، به معنای این که وجوبهای متعددی وجود دارد به عدد افراد مکلف. علی نحو عام استقراقی، یعنی وجوب همه رو میگیرد به نحو عام استقراقی و توجه به همه مکلفین دارد. این تفسیر اول. تفسیر دوم میگد وجوب متوجه به همه مکلفین است، لکن تعداد وجوب ها به عدد افراد نیست، بلکه یک وجوب است، جعل شده است بر مجموع من حیث المجموع. بنابراین این وجوبی که متوجه به مجموع مکلفین است به نحو عام مجموعی است. بنابراین تک تک افراد جزء الموضوع میشن نه تمام الموضوع، چون مجموع به ما و مجموع تکلیف متوجه اونا شده است به نحو عام مجموعی. بنابراین هر فردی میشد یه جزء الموضوع. قسم سوم این است که وجوب در واجب کفایی متوجه یکی از مکلفی، متوجه مجموع نیست، جمیع مکلفین نیست، مجموع مکلفین هم نیست، متوجه به یکی از مکلفینه، لکن لا به عینه. دقیقا چه کسی است نمیدونیم، هر کی متصدی بشه، هر کی دست آسین بالا بزند و بسم الله بگه. بنابراین یک واجب است که جعل شده است بر عنوان یکی از مکلفین به نحو عموم بدلی. یکی از مکلفین من میتونم باشم، آقای خدایی میتوند باشد، بقیه آقایون تک تک میتونن باشن به نحو عام بدلی. یعنی من نبودم، دیگری، دیگری نبود، سومی، سومی نبود، چهارمی، همین جور تا آخر. این سه تا تفسیر. تفسیر چهارمی هست، حالا طلب شما. تفسیر چهارم بماند، میگم این سه تا رو تکلیف شما معلوم کنید. اما تفسیر اول چه بود؟ وجوب در واجب کفایی متوجه به جمیع مکلفین، همه مکلفین، به نحو عام استقراقی، به معنای این که شما به عدد افراد مکلفین وجوب دارید، به عدد افراد مکلفین وجوب دارید. خب این تفسیر، تفسیر اول رو اگر ما بگیریم تو ذهن شما میاد پس چه فرقی کرد با واجب عینی؟ اگر در واجب کفایی هم به عدد افراد مکلفین شما وجوب دارید، خب واجب عینی هم همین بود، به عدد افراد مکلفین به نحو عام استقراقی شما وجوب داشتید. پس مال فرق بین واجب عینی و واجب کفایی بنابر این تفسیر فرقش چه می شود؟ بگم فرق دارد. در واجبات کفایی، واجبات متعددی که شما دارید و به عدد افراد مکلفین است، این واجب ها واجب مشروط است. اما در واجبات عینیه شرطی وجود نداره مطلقه. واجب مشروط است یعنی چی؟ یعنی تجهیز این میت بر من واجب است، مشروط به این که دیگران اتیان به این تجهیز نکنند. اگر دیگران اتیان کردند وجوب از من چه میشه؟ ساقط میشه. پس در واجبات کفاییه وجوب به عدد مکلفینه، لکن شرط داره. وجوب در حق هر کسی مشروط است به این که دیگران اتیان نکنند. پس اگر دیگران اتیان کردند تکلیف من ساقط، اما واجب عین این شرط ها ندارد، مطلقه. نماز بر من واجب است، دیگران نمازشون رو بخونند بازم بر من واجب است، نخونند بازم بر من واجب است، مشروط به اتیان به عمل دیگران نیست. پس این یه تفاوت. نه، واجب به عدد افراد مکلفینه به نحو عام استغراقی، اما شرط داره. شرطش این است که اگر دیگران اتیان کردند از من ساقط، مادامی که دیگران اتیان نکردند بر منم واجب اتیان کنم. اما اگر 4 نفر قیام کردند و این واجب را آوردند تکلیف از منم ساقط. 2، متعلق دومین مد، نه تفسیر دوم نیست، دومین فرقی که بین وجوب کفایی و وجوب عینی بنابر این تفسیر، دومین فرقی که وجود دارد این است که متعلق وجوب در واجبات کفاییه فعلی که صادر بشود از هر فرد از افراد مکلف نیست، بلکه متعلق وجوب جامع بین فعل هر فرد و فعل غیر اوست. پس هر فردی مکلف است جامع را ایجاد کند. در واجبات عینیه هر کی باید نماز خودشو بخونه، من تکلیفی به نماز شما ندارم، شما هم تکلیفی به نماز من ندارید. در واجبات کفایی جامع بر افراد واجب است. توجه می‌فرمایید؟ و ما باید سعی کنیم جامع ایجاد بشه. کدوم جامع؟ جامع بین عمل من یا عمل شما. اگر من خودم متصدی شدم فهو، اگر خودم متصدی نشدم به شما بگم آقا شما بیا متصدی شد، شما رو تحریک کنم، تحریز کنم که شما بیان این واجب رو چیکار کنه؟ انجام بده. بنابراین اگر شما هم انجام دادی تکلیف من ساقط میشد دیگه.
یعنی امر به کدوم جامعه؟
امر به جامعه بین فعل من و فعل دیگران.
جامعه وجود نداره.
چرا؟ جامعه اعتباری بگیری، جامعه انتزاعی عنوانی بگیری. یه جامعه فرض کنید بین افعال همه این مکلفی، هم تعلق به این جامعه گرفت. حالا من اتیان کنم اشکالی نداره، شما هم اتیان کردید اشکالی نداره، دیگری هم اتیان کرد اشکالی نداره، و جامعه که تحقق پیدا کرد تکلیف از دیگران ساقط میشه. توجه فرمودید؟ شراکت یعنی چی؟
دو نفر
اشکالی نداره، دو نفر انجام بده. اون افعالی که ممکن است که شرکت درش بکنن دو نفر میتونن تجهیز انجام بده، اما 100,000 نفر نمیتونن تجهیز انجام بده. دو نفر در غسل و کفن و ایناش مشارکت میکنن، اما 100,000 نفر که نمیتونن در تغسیل میت یا تکفین میت شرکت کنن. بنابراین بله، پس ببینید شما در واقع متعلق دو تا وجوبم با هم فرق کرد. متعلق وجوب در واجبات کفاییه فعل خود شخص، میگه فعل ده انجام بده، نماز دو بخون، در واجبات ببخش عینیه، در واجبات عینیه میگه نماز دو بخون، میخواد دیگران بخونن نخونن به تو ربطی نداره، تو نماز خودت رو بخون. در واجب کفایی متعلق وجوب جامع است، جامع بین فعل من و فعل دیگران، هر کدوم آوردیم تکلیف از بقیه ساقط میشه. اما اگر نه من آوردم نه دیگران، خب همه جامع رو ترک کردیم دیگه، همه عقاب داریم. توجه فرمودیم؟ حالا بله دیم سر این که این دو تا فرق رو میشد پذیرفت یا نمیشد پذیرفت. ما خدمت شما عرض میکنیم که این دو تا فرق هر دو قابل اشکاله، یعنی هم فرق اوله بنابر این تفسیر بین واجبات عینیه و واجبات کفاییه، هم فرق دوم، اما فرق اول، فرق اول گفتیم وجوب متعدد است به عدد آحاد مکلفی، لکن در واجبات عینیه وجوب مطلقه، در واجبات کفاییه وجوب مشروط. درسته؟ اشکال اولی که وارد می شد بر این فرق این است که خب شارع بیاد در واجبات کفاییه جعل وجوب بکند به عدد آحاد مکلفین، توجه می‌فرمایید؟ ولو به نحو مشروط، که گفت به نحو مشروط، توجه می‌فرمایید؟ خب این که جزافی نیست که، این همه وجوب که شارع نمی‌شیند جعل کند ولو به نحو مشروط بدون یه نکته‌ای، بدون یه سری. خب اون نکته و سر چیست؟ اون نکته و سر این است که میبایست این جعل وجوب ها به عدد آحاد مکلفین ملاک داشته باشد، ملاک داشته باشد، اونم ملاک متعدد به عدد افراد وجوب. اگر نه این است که شما میگون آقا احکام شرعی طبق مصالح و مفاسده، الان میگه نمیگون به عدد افراد مکلفین جعل وجوب کرده، پس به عدد افراد مکلفین که جعل وجوب کرده است به عدد این افراد هم میبایست ملاک وجود داشته باشد. خب ملاک باید داشته باشه، مصلحتی باید باشد. این چه ملاکی است که شارع بیاد وجوب مشروط جعل کند به عدد افراد مکلفی، بعد بگه اگه یکی دون اتیان کرد از بقیه ساقطه؟ ملاکش چیست؟ خب باید شما ملاکش رو تعیین کنید چیست؟ این همه وجوب جعل کردن برای یه تکلیف، و اینو میبرد به یکی میگفت وقتی انجام بده. ترجمه میفرمایید؟ شما فرض کنید مهمون داری 500 نفر، بعد قراره یکی به این مهمانی بیاد، شما به 500 نفر بگون آقا 500 نفر برید فلانی رو بیارید. 500 نفر اگه لازم نیست برن یکی رو بیارن، یکی بیرد برش بکرده. برای چی شما داری 500 نفر میگوی برین فلانی رو بیارید؟ خب به یکی بگو زید ام برو برش داره بیارید. توجه میکنید؟ این ملاکی که شما جعل میکنید به یه تعداد کثیری، که حالا اینجا البته همه آحاد مکلفید، به همه آحاد مکلفین دارین جعل میکنید، میگون همه شما این کار رو باید انجام بدهید.
من نمیگم همه شما بدهید.
چرا؟
یکی انجام داد
خب اگر یکی انجام داد از بقیه ساقط. درست به 500 نفر میگون برو دنباله برین دنباله فلانی. خب یکی اینو آوردش، نفر اول که رسید سوارش کرد آورد، 499 نفر دیگه که رفتن بور برمیگردن. و چه خاصیتی دارد این حکم؟ کلام اینه، شمایی که حکم رو بردین رو همه آحاد مکلفین، بعد میگون اگر یه نفر انجام داد تکلیف از بقیه ساقطه، خب این جعل که لغوه، جعلی که رو همه آحاد برود بعد یکی انجام بدد از بقیه ساقط است، همینو میگون دیگه. خب این جعل میخوام ببینیم سرش چی چیه، چرا شعاره یه جعل به این عمومی انجام میدهد بعد میگه یکی انجام داد دیگه بقیه دون بخوابین کاری نداره. توجه میفهمون؟ چون جعل وجوب حکم شرعی است دیگه، حکم شرعی که بدون مصلحت نیست که. چه مصلحتی بوده است که این جعل عمومی انجام شده است؟ اینو میخوام تعیینش کنیم. لعهدن ان یقال، بگی آقا مصلحت ندارد همچی جعلی، پس تفسیر باطل میشه. میخوام ببینیم مصلحتش چیست. مصلحت را شما میتونین یکی از دو امر بگیرید. میگون آقا بین ملاکات و مصالح تضاد وجود داره تو این قسم خاص، به حیث که اگر یکی اتیان کرد دیگری بخواهد اتیان کند، اتیان کردن دیگری چه داره؟ تضاد دارد با اون اتیان فرد اول. بنابراین چون تضاد بین مصالح و ملاکات وجود دارد، امکان جمع این که دو نفر یا مازاد از دو نفر یا عده کثیری بخوان اتیان کنند وجود ندارد. بنابراین یه تعداد که اتیان کردن، یه نفر که اتیان کرد یا یه تعداد محدودی که اتیان کردن، دیگه امکان تحصیل بقیه اصلا وجود ندارد. اما یه نفر بود میخواست بیاد، یه ماشین میخواست، یه رانندم میخواست، 500 تا راننده که نمیخواست، یکی که آوردش تمام میشه. پس بین ملاکات تضاد وجود دارد. این امر اول. دوم، بله، بین ملاکات چون تضاد وجود دارد، شارع میگه یکی که اتیان کرد از بقیه ساقط میشه. ترجمه میکنه میگه وا چرا شارع آمده است این وجوب رو بر همه جعل کرده؟ میگم بله وجوب مال همه است. میگه بعد چه جور به فعل یکی ساقط میشه؟ میگم به خاطری که تضاد بین ملاکات وجود داره. این تضاد بین ملاکات موجب میشد اگر یکی یا یه جماعت محدودی اتیان کردن، بقیه دیگه نمیتونن اتیان کنن، چون بین اتیان اونا و اتیان قبلی تضاد وجود دارد. دقت کردی؟ خب ما حالا بحثم احسن بحث من تموم نشده، شما بشنوید فعلا. امر دوم، بعد تضاد در ملاکات، این که بیان بگن آقا شارع میخواست ارفاق بده، تسهیل هم بر مکلفین باشه. حالا بگد آقا هر کی مرد همه مکلفین باید برن تجهیزش کنن، خب پس مردم باید صبح تا شب برن باقی رزون. مرده اول خاک کردن اومدن دومی مرده، برن خاک کنن بیان سومی مرده، تمومی ندارد که. 24 ساعت باید راه بین باقی رزوان رو طی کنن برند و بیان، برای اینکه هر دفعه بالاخره یکی میمیره. و اینکه به جهت تسهیل امر بر مکلفین آمده است و ترخیص داده و گفته است اگر یه عده‌ای اتیان کردند من تسهیل امر بر مکلفین میکنم، ارفاق میکنم و بقیه اگر انجام ندهند اشکالی ندار. توجه فرمودی؟ پس این دوتا، این دوتا سر این شد که تکلیف متوجه به همه هست، اما لازم نیست همه اتیان کنن. امر اول بین ملاکات تزاهم وجود دارد، امر دوم تسهیل امر بر مکلفین.
در مصلحتی افعال و واجباتو که ما بینیم
میگم که این دوتا هر دو قابل مناقشه هست. چجوری نقاش میکنی؟ میگم اما فرض اول تضاد بین ملاکات احکام شرعیه، بین ملاکات احکام شرعیه چه تضادی میتوند وجود داشته باشه؟ لاسیما که این ملاکات احکام شرعیه یه امور معنوی است، به جهت قرب و بعد الالمولاست. وقتی امور معنوی شد تصور تضاد یا تضاهم در امور معنویه چگونه ممکن است؟ توجه می فرمایید؟ بنابراین دون اثبات تضاد در احکام شرعیه‌ای که مصلحت و ملاکش امور معنویه هست، دون اثباتهی خرط القطاد، خب امور معنویه که با هم تضادی ندارن.
بین احکام میشه تو دو تصور کرد تضاد، مثلا آدم باید نماز بود مسجد هم نجس شد تضاد، اما در یه مسئله بیاد
اونم تضاد نیست، تضاهم. خب تضاهم بین دو وجوب است که شما اهم و مهم میکنید و اتیان بهش میکنید، لکن داستان تضاده، یعنی اگر یکی آمد دیگری نمیتوند بیاد، زدان شیعان وجودیان لا یجتمعان ولکن یرتفعان، با هم قابل جمع نیستن. مرده را اگر شما شستی، کفن کردی، نماز خوندی، دفن کردی، دیگه منم نمیتونم بیام بگم خب آقا شما تجهیز کردید برید به سلامت، منم میخوام تجهیز کنم، دوباره قبرشو بشکافم بیارمش بیرون، بشورمش، کفنش کنم. توجه میفرمایید؟ میگه اینا با هم تضاد داره، یکی که اتیان کرد دیگری بخواد اتیان کنه با هم تضاد داره. میگم آقا فرض تضاد در ملاکات و مصالح احکام شرعیه که غالب این ملاکات و مصالح امور معنویه هست ولا مادیه، اصلا فرض تضاد وجود ندارد. توجه می‌فرمایید؟ چون تضاد رو شما میگون شیعان وجودیانه، اصلا این امر یعنی دو شیء وجود دارد و مادی است، اینا دوتا معنوی هن، دوتا امر معنوی که با هم تضادی ندارن. مثل 40 درویش است که در گلیمی بخسبند، مشکلی با هم ندارن. توجه می‌فرمایید؟ امور معنویه را شما نمیتونید تصور تضاد بینش بکنید، حتی تصور تضاهم هم نمیتونید بینش بکنید. پس بنابراین این برباد را، این نکته اول، ملاک اول، فرض اول که گفته بودن چجور شارع بر جمعی جعل کرده، در حالی که یکی اتیان کنه یا یه عده معدودی اتیان کنن از بقیه ساقطه. گفتن آقا این ملاکات متزاحمه، یکی که اتیان کرد دیگران نمیتونن اتیان کنن. این برباد را، ملاکات درش فرض تزاحم وجود نداره. نکته دوم گفتند آقا اینی که یه عده اتیان کنن از بقیه ساقطه به خاطر تسهیل هم بر مکلفینه، شارع ارفاق داده است و ترخیص داده است. گفته آقا اگه یکی اتیان کرد دیگه بقیه دون نمیخواد اتیان کنی، درست شد؟ خب میگم اشکالی نداره، این ارفاق وجود دارد. بله اگر یه عده ای اتیان کردن میگه تکلیف از بقیه ساقطه، این ارفاق دیگه، این تسهیل امر مکلفین. میگم خب این تسهیل امر مکلفین و ارفاق اگر وجود دارد، که وجود دارد، خب چرا اصلا مانع از جعل نمیشن؟ چرا مانع از جعل نمیشن؟ اگر شما تو مهمونی 500 نفری بکن که جناب مهمانان عالی قدر همه ایدون برین فلانی و وردارین بیارین، بعد بگون اگر یکی هم آورد، بله دیگه بقیه لازم نیست برن بیارن. خب اگه یه آدم عاقل اونجا باشد به شما میگه مرد حسابی، خب 500 نفره که نمیفرستن دنبال یه نفر که، خب یکی رو بگو برید بارش دارید. درسته؟ 500 نفره که پشتی بلنگو لازم نیست بگم برو فلانی ها، همه ایدون برین فلانی ها وردن بیارین. میگه میخوای بله فرمایید که هیئت را بندازی یا دست را بندازی. خب یه نفر میرد برش داره، به یه نفر بگو برو برش داره بیار. این داستان تسهیل و ارفاق را قبول میکنی؟ اگر شارع بگی اگه یه عده ای انجام دادن از بقیه ساقط، شما بگون آقایان مهمانان اگر یکی رفت از بقیه ساقطه، خب یه آدم عاقل اونجا باشد به شما بگه مرد حسابی، پس چرا به 100 نفر میگو؟ یکی یه صدا بزن در گوشش بگو برو اینو هر دوره پیش بشه تاموش.
یعنی میگه یکی از شما برید بیارید و پس این جر لغو بشه.
همین دیگه. نه لغو نیست، میگم این تسهیل و ارفاق قبول وجود داره، اما این تسهیل و ارفاق اصلا مانع از جعله. این تسهیل و ارفاق اگر باشد که هست، ما هم قبول میکنیم، این مانع از اصل جعله. یعنی میگن آقا اگر تو میخوای اینجوری جعل کنی، خب از اول تکلیف رو نبر رو همه مکلفی، از اول تکلیف رو بیار روی نفر. بگو شما یکی، نه شما دوتا برین ورش دارین تو بیارین. دیگه لازم نیست تکلیف رو بیاری رو 500 نفر که.
باید رو 500 نفر ببرید.
برای چی؟ خب این ارفاق، این تسهیل امر بر مکلفین در فرضی که وجود داشته باشد که وجود دارد، خب آیا این ارفاق دلالت نمی کند که و ارفاق بیشتر نیست که شما اصل تکلیف رو بردارید؟ شما چرا 500 نفر رو به تکاپو میندازین؟ بعد میگون خب ولانی رفت دیگه بیشینن، آقایون لازم نیست برن. خب این تسهیل امر مکلفین و ارفاق این است که شما 500 نفر رو به تکاپو نندازین، از اول یکی رو بگو برو برش داره بیارش. توجه می‌کنم.
این امر امتثال.
حالا میگه چه امر مهمی است؟ یه مرده می‌خوای خاک کنی. این که کونه میخوای بکنی که کار مشکلی نمیخوان انجام. آقا بر یه مرده میخوان خب دو نفرم میتونن یه مرده رو خاک کنن. نه بفرمایید که میخوان که یکی از واجبات نظامیه تحقق پیدا کنن. شما تو شهر مثلا چند تا قصاب میخوان، خیلی به ده نفر بگون شما برین قصاب بشه، به ده نفر بگون برین شما فلان شغل رو پیدا کنید. توجه می فرمایید؟ این لازم نیست به جمعی شما امر بکنید. یعنی این داستان مثل این داستان ارفاق و تسهیل امر بر مکلفین وجود دارد، اما این می تواند مانع از اصل جعل بشه که شما جعلتون رو به این گشادی نکنید. از اول تکلیف رو نبرید رو همه مکلفین. توجه می فرمایید؟ و ارفاق بیشتر نه که اصلا شما تکلیف رو همه نبه. دو تا که پاک کارن بگو شما دو تا برین چیکار کنید، فلانی رو بیارید یا مرده رو شما دو نفر برید و دفنش کنید.
مثلا
اما میگم ارفاق احسنتم، ارفاق و تسهیل امر بر مکلفین، میگم اگر شما این رو میخواید دلیل بگیرید بر اینکه به همین جهت اگر یه عده‌ای انجام دادن از بقیه ساقط است، خب این میتواند مانع از اصل جعل بشه. اصلا بابا ارفاق کن، جعل رو نبر رو همه. توجه میفرمایید؟ تسهیل امر بر مکلفین آیا این بیشتره که شما اصلا تکلیف بهشون نذاری یا تکلیف بذاری و بگوی اگه دیگران انجام دادن از شما برداشته میشن؟ خب اگه تکلیف اصلا بر عهدشون نگذاری که تسهیل بیشتره، ارفاق بیشتر است که. بنابراین میگم این ارفاق مانع از اصل جعل میشود. ببینید تسهیل، شما به خود خصوص دو نفره که گفتی برو ورشون داره بیار نبین، 498 نفره راحت کرد. اون دو نفر، خب این دو نفر اگه رو 500 نفر هم میگفتی همین دو نفر میرفتن میبردن. حالا تکلیف آوردی منحصره به همین دو نفر کردی، 498 نفر الباقی رو راحتشون کردی. اگر داستان داستان تسهیل و ارفاق باشد، خب این تسهیل و ارفاق اگر اصل تکلیف رو در بر دارد که اسهل و ارفق است که اصل تکلیف رو بردار، جعلی وجود نداشته باشد، وجوبی نباشد الا نسبت به یه نفر دو نفر. توجه می‌فهمید؟ حالا ولو لا علت تعیین، چون حالا لا علت تعیینش رو بحث میکنیم، اینم یه صورته که گفتیم تفسیر سومه، باید بحثشو بکنیم. خب اجازه بدید.
توجه که از بس استقرار توجه به همه هست،
بذارید که بحثم به یه جایی برسه اقلا این تفسیر رو تمام. خب بنابراین تا اینجا تفسیر اول رو گفتیم. بعد آها گفتیم دو تا فرق گذاشتن. این فرق اول بود، درست شد؟ نقد فرق اول را خدمت شما گفتیم. بیاین سر فرق دوم. فرق دوم اگر یادتون باشد این شد: بین واجب عینی و واجب کفایی بنابر تفسیر اول. گفتند که متعلق این وجوب ها در واجب کفایی خصوص فعلی که صادر از مکلف بشود نیست، بلکه جامع بین فعل او و فعل غیر است. پس هر مکلفی می بایست که این جامع را ایجاد کند. درست شد؟ خب میگم که اگر غرض این جامعه باشد میشد غرض از واجب کفایی صرف وجود فعل در خارج و تحقق این فعل در خارج به فعل هر فردی که باشد، یکی از مکلف، یکی از آحاد مکلفین اگر انجام داد کفایت است. خب اگر یکی انجام بدهد کفایت است، خب این اقتضا ندارد جعل بیشتر بر یه نفر را. خب شما بیان بر یه نفر جعل کن. چرا این همه جعل به عدد افراد آحاد مکلفین میکنه؟ این همه جعلی که به فعل یک نفر ساقط بشود، خب این همه جعل اصلا چی ملاک ندارد؟ چرا؟ چون ملاک در مقام تو این واجب کفایی یک ملاک، شما یه مرده دارید، ملاکتون اینه که این مرده بره زیر خاک، یه نفرم که بلند چه قیام بکنه این مرده را تجهیزش میکنه. خب وقتی یک ملاک است، این اقتضا ندارد بیشتر از یک جعل را. وقت شما آمده به همه آحاد مکلفین جعل کرده، در جا میفهمون؟ این مثل این میموند، اجازه بده، این مثل این میموند که الان ما یه نگهبان میخواییم مثلا برای دم در مدرسه، مثلا این نگهبانی که برای دم در مدرسه میخواییم یه اطلاعیه بده بر تمام مکلفین در شهر اصفهان واجب است مراجعه کنند به دم در مدرسه صدر، برای اینکه ما دم در مدرسه صدر احتیاج مبرم و تام و ضروری داریم به یک نگه. خب تمام مکلفین از پیر مرد 90 ساله و بچه تازه بالغ شده 11 ساله و 12 ساله، بچه پسر را بیفتد بیاد دم در مدرسه صدر. خب میگن شما میگه عقلت کمه یه همچی جعلی کردی بابا جون، شما یه دونه نگهبان میخوای اینو ببین که بله انتخاب کنه از بین چند نفر این نگهبان ده بذار، یه همچی جعل گسترده ای به خاطر اینکه یک چیز میخوای، این ملاک نداره. توجه میفرمون؟ یک جعل رو مطالبه میکنن، این یه دونه ملاک یک جعل رو از شما مطالبه میکنن و این ملاک برای یه جعل میشه. خب این یه نکته. نکته دوم این که التزام به این که متعلق وجوب جامعه بین فعل مکلف و فعل غیر باشد، خود اینم مشکل داره. ببینید، لا املک الا نفسی جناب موسی گفت، حالا موسی اضافه کرد لا املک الا نفسی و اخی، او اخش هم اضافه کرد، ما که اخمون رو که نمیتونیم اضافه کنیم نفسمون هم نمیتونیم اضافه، ما لا املک نفس خودمونم مالک نیست، اما تکلیف بیاد نسبت به فعل من اشکالی نداره، بگد فلانی تو این کارو بکن، اما اگر به من بگن که فلانی اگه بهمانی فلان کار را کرد ما تو رو مجازات میکنیم، این که نمیشه. جامع بین فعل من و فعل غیر تکلیف برا من باشه، خب من نسبت به فعل خودم چیم؟ اشکالی نداره، اختیار دارم، میتونم انجام بدم، میتونم انجام ندم. اما فعل غیر که در اختیار من نیست که. چجوری من مکلفه به جامعه بین فعل خودم و فعل غیر بشم؟ توجه میفرمایید؟ اینم گیر داره، یعنی رد شدنش به این آسونی نیست. چجوری شما جامعه بره شما بگوی آقا فلانی برو این کارو بکن، بعد یا بگه خب فلانی یا تو میری این کارو میکنی یا بهمانی باید که یا اون یکی باید یه کار دیگه بکنه و الا من میدونم تو رو چیکار کنم. خب فعل او که در اختیار من نیست که. چه جور من باید مجازات بشم یا چه جور من باید مکلف بشم نسبت به فعل دیگران؟ فعل دیگران که در اختیار من نیست که. توجه می‌فرمایید؟ خب بنابراین ظهور امری که متوجه به کسی می‌شود این است که این امر متوجه به او شده است به خاطر فعل خودش، نه به خاطر جامعه بین فعل خودش و فعل دیگران. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اینم یک خلاف ظاهری است که شما می‌بایست در این تفسیر بله بفرمایید که این خلاف ظاهر رو مرتکب بشید. این دوتا ما شمردیم و هر دوتا رو هم ملاحظه فرمودید، فرق بین واجب کفایی و واجب عینی رو برای این تفسیر دوتا فرق گذاشتیم، هر دوتا فرق هم اشکال کردیم.
در این صورت آخر
بله یک فرق سومی شاید بشد گذاشت و با این فرق سوم این تفسیر رو درست کرد. اون فرق سوم طلب شما انشالله فردا نشد تمام کن. و صلی الله علیه و محمد. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ ببینید نگفتیم امکان تصحیح ندارد، گفتیم خلاف ظاهر. آها میگم آقای خدایی یا شما میری چای میاری یا آقای فرح بخش و الا برای دو تایدون غیبت میذارم. جامعهش یعنی یا تو میری یا اون دیگه یکی دون که بره. چرا دیگه جامعه همین شد، این شد جامعه بین چی؟ جامعه بین فعل دو نفر. شما میگوی آقا خب به من چه اگه فرح بخش نرفت؟ خودت بخش. پس امکان تعلق به جامعه بین فعل شخص و فعل غیر وجود دارد ولی خلاف ظاهر. ظاهر این است من در فرضی میتونم آقای خدایی رو مؤاخذه کنم، بگم چرا نرفتی چای بیاری، برو چای بیار، بعد بگم چرا نرفتی بیاری. اما نمیتونم با آقای خدایی بگم که چرا فرح بخش نرفت چای بیاره، پس من شما رو مؤاخذه میکنم. توجه میفرمایید؟ بنابراین امکان تعلقش هست لکن خلاف ظاهر.
خب یه کسی